ما میدونیم که اگر من کارم روان درمانیه، میدونم اگر یه تکنیکی رو اول کار به فرد بگم بدون اینکه منطق زیربنای اون رو بگم حتما اجرا نخواهد کرد.
بله.
شک نکنیم. با وجود اینکه میدونم که اون فردی که پیش من اومده میل به این داره که تکنیک به من بگو، من میدونم که باید منطقش رو بگم. یه الگویی داره یه اعتیاد رفتاری. اعتیاد رفتاری به این صورت هستش که ما توی یه رفتار خیلی پرهیجان وارد میشیم. معمولا به این صورتی که میگیم که به صورت تفریح دارم ازش استفاده میکنم.
بله.
این در مورد کلاس‌های آنلاین اصلا نیستش. کلاس آنلاین که به زور باید بچه رو بشونیم پوش، کسی که به قول شما با من تفنن وارد کلاس نمیشه. اول اعتیاد به فضا مجازی یا هر اعتیاد رفتاری دیگه استفاده به صورت تفریحی هست. فرد از اون به صورت تفریح داره استفاده میکنه و لذتشو میبره. کم کم کار به جایی میرسه که این چون خیلی هیجان بالایی رو تو این قسمت داره تجربه میکنه، از سایر تفریحاتش میزنه و فقط ایام فراغتش میشه همون رفتار. مثلا میگه که خب من نمیام خونه خاله، به جاش میشنم بازی میکنم، چه ایرادی داره؟ واقعا به ظاهر به نظر میرسه که ایراد خاصی نداره. اگه بچه نمیخواد درس بخونه میتونه خودش فعالیت تفریحی
داشته باشه. نقش خانواده ها مطرحه،
حتما مطرحه
که الان عرض کردم به خانم جواری هم برای همین.
و کار به جایی میرسه که بعد از یه مدت فرد چنان وابسته اون فعالیت میشه که از جاهای مختلف زندگی حقیقیش میزنه برای اینکه به اونجا بره. من یه چیزی تو پرانتز بگم، یکی از افرادی که الان تو بازی‌های آنلاین مسئولیت و سمت دارن، تو یه جلسه خصوصی با هم صحبت می‌کردیم، ایشون میگفتن که دانشجوی یه مهندسی دانشگاه علم و صنعت هم بودن، خیلی دانشجو خوبی هم بودن به لحاظ استعداد، ولی میگفتن خیلی درسام طول کشید. گفتم چرا؟ گفت من اون زمان تراویان بازی می‌کردم آنلاین و روی سرور آمریکا بازی می‌کردم، یا بازی آنلاینی، و میگفتش که بعضی روزا چنان درگیر بازی میشدم که امتحان پایان ترممو نمیتونستم بدم. میدونستم الان باید برم از خوابگاه تو دانشگاه امتحان پایان ترم بدم، ولی نمیتونستم دیگه. یعنی چنان من مشغله ذهنی و درگیریم زیاد شده. ببینید وقتی یه فرد یه همچین مسیری رو طی میکنه، بهش بگیم که خب کم بازی کن، مودمو خاموش کنیم، گوشیشو قایم کنیم، خب اینا جواب نمیده. ما اول باید ببینیم که این اعتیاد اولا از کجا اومده، خیلی اوقات ریشه داره، حالا اگه فرصت باشه من در مورد ریشش صحبت بکنم و بعد بیام راجع به درمانش صحبت بکنیم. خیلی اوقات حضور فرد توی شبکه اجتماعی، حضور فرد توی بازی‌های آنلاین یا پورنوگرافی یا قمار ناشی از یک مشکله و خیلی اوقات اون مشکل دیده نمیشه. فرد یک جایی یک کمبودی داره و اینجا میتونه دنبالش بکنه. اگر ما نبینیم اون کمبوده رو، تو درمان به مشکل برمیخوریم. ما درسته که اینجا یه گفتگوی رادیویی و برای عموم داریم صحبت میکنیم، ولی حتما باید شنونده عزیز اینو تو ذهنش داشته باشه. من یه مراجعه داشتم، یعنی الان دارم، فکر کنم همین امشب باید باش صحبت کنم. این روزی 8 ساعت بازی آنلاین میکرد و میکنه، البته الان کمتر شد، و پدرش به من میگفتش که این اگه میخواد درس نخونه ایرادی نداره، من آدم زورگویی نیستم، این ساز بزنه، هر کار دیگه بکنه، این تو گوشی رفتنش زیاده رو مخه. و من باهاش صحبت کردم، میخوام ببینم اگر ما توجه نکنیم به این که چه نیازی برآورده نشده که به این سمت رفته، دوچار مشکل میشیم. این فرد داره خارج از ایران زندگی میکنه، من اینترنتی باهاش در تعامل هستم. به من میگفتش که ببین من اینجا دوست همزبون ندارم، با پسرعموام بازی میکنم.
بله.
و در حین بازی کردن ما اون بازی خیلی شاید مطرح نباشه، در ابتدای کار حتما مطرح نبوده، ما داریم گپ میزنیم با هم دیگه، یعنی من چون تعامل اجتماعی ندارم به سمت بازی کشیده شدم. البته حواسمون باشه وقتی من وارد بازی شدم، وقتی درگیر بازی شدم، کم کم اون انقدر جذاب هستش که من اونجا نگه داره. من یه مثالی بزنم، مثلا مهم نیستش که من برای چی درگیر مثلا تریاک شدم، آره ممکنه شکست عاطفی خورده باشم، از یه جایی به بعدش اینه که من خود تریاکم به عنوان یه آسیب دارم، یه آسیب روی اون آسیب است. ما حتما باید اعتیاد به اینترنت رو هم به صورت خاص بهش نگاه کنیم، هم زیربناهاش رو بهش نگاه بکنیم.
بله خیلی متشکرم. به هر حال ما به دنبال روش درمان هستیم،
حتما بهش میپردازیم، ولی من میگم یه خود
زمان خیلی کوتاه هست. خانم دکتر جواری پور، به هر حال دانش آموزان در شرایط کرونایی یه مقداری بیشتر در معرض آسیب و خطر و اعتیاد هستن.
بله.
آیا فکری به حال شده یا نه؟ برنامه‌ریزی شده یا نه؟
حقیقتاً آقای کوشکی، شنوندگان محترم، من بی اغراق عرض کنم خدمتون، شاید هفته ای ما دو سه جلسه فقط در مورد این قضیه داریم با معاونت‌های مختلفی که در آموزش پرورش داریم. بله. در اداره کل شهرستان های استان تهران و داریم راجع به این موضوع روی میز صحبت میکنیم در رابطه با رفتارهایی که ناهنجاری که توی به هر حال گروه های اجتماعی ممکن اتفاق بیفته در مورد افسردگی ها، سرخوردگی ها، خودنمایی ها، عرشبت. بله. همه ای آسیب هایی که بر صورت یک شخص به لحاظ مشکلات همطور که آقای دکتر فرمودن ریشه ای ممکنه اینها بروز و ظهور بکنه.
بله.
اما بنده به عنوان یه معلم خدمتون عرض میکنم، شما وقتی که چراغ به اصطلاح بنزین ماشینتون روشن میشه، اون چراغ رو خورد نمیکنید، میریم بنزین میزنیم. بنابراین اینها نشانه های از یک معضلی در فرد یا در خانواده هستش. ریشه تمام اینها آیه کوشکی دو تا مسئله است به عقیده بنده. یک، بحث آموزشه. ما آموزش ندادیم و آموزش ندیدیم. ما آماده، حداقل برای سن خودم عرض میکنم، ما آماده برای حضور در این فضا نبودیم. ما مهاجرت کردیم، یعنی میهمانیم فعلا. کسانی هستن که در این سرزمین دارن بزرگ میشن و اونها دانش آموزان هستن، اینها با این فضا دارن بزرگ میشن و در این فضا بنا هست زندگی کنن و ما چقدر محتوای آموزشی داریم یا داشتیم یا چند ساعت آموزش دادیم خانواده ها رو برای این که بدونن بچه هاشون رو بچه طور برای استفاده از فضای مجازی آماده کنن، چقدر همکاران بنده آموزش دیدن. باور بفرمایید، یعنی تمام عمده آموزش ها داره توی یک سال اخیر، دو سال اخیر اتفاق میفته که ما با نرم افزارهای مختلف کار کنیم، آموزش هامون رو محتوای آموزشی تولید کنیم و اینها نبوده و الان هم بسیار کمه. و مسئله دوم که امیدوار هستم دوستانی که حالا در مجلس یا دولت هستن این بخش عرایض بنده رو بشنون، ما قوانین کم داریم، استاندارد کم داریم. ببینید، یک بازی به لحاظ جذابیت‌های بصری و رفع نیازهای روانی یک فرد پاسخگو هستش. ما جایگزینش چی تولید کردیم؟ آیا اردوهای جذابی داریم؟ آیا کتابهای جذابی داریم؟ آیا فضاهای آموزشی جذابی داریم؟ ما باید اینها رو ما به ازای اون تولید کنیم. دو مسئله، آموزش برای حضور این افراد و استاندارد و قوانین لازم برای این فضاها نیازهایی هستش که باید به زودی به اون پاسخ بدیم. نتیجه استفاده از بی روی از فضاهای پرخطر در فضای اینترنت شده بیمارانی که به آقای دکتر مراجعه میکنن. ما میلیون ها نفری داریم که رفتن در این فضا و نمیدانیم سرنوشت اونها در این فضای جدیدی که دارن زندگی میکنن به کجا خواهد انجامید. آیا ما پیش بینی داریم از اینکه بچه ها بعد از اینکه همه 14-15 میلیون دانش آموز تبلت دستشون باشه و امکان دانلود بازی‌ها رو داشته باشن، چند درصدشون ممکنه برن توی این فضا بازی کنن؟ و ما برای اینکه اینها رو آماده کنیم توی این فضا زندگی کنن چه کاری داریم انجام میدیم؟ آیه کوشکی بزرگواران، آموزش گام اولی هست برای حضور در هر فضایی و قوانین و استانداردهای مشخص و شفاف برای هر فضایی که بنا هست افراد توش حضور فیزیکی یا مجازی داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم. خب آقای دکتر چین فروش، من میخوام چون فرصت کم هست هم راه‌های پیشگیری از اعتیاد رو در فضای مجازی بفرمایید، هم به هر حال روش درمانش رو.
خیلی خب، من چون دیگه وقت تنگه مقدمه نمیشینه، یه قول میدم که خیلی دقیق برم سراغش.
بله.
اول از همه ریشه ها رو نگاه بکنیم. اگر یه بچه‌ای داره از اینترنت زیاد استفاده میکنه، نگاه کنیم ببینیم چه معضلی شاید تو خونه وجود داشته باشه. نمیگم همیشه این موضوع وجود داره، من اعتقادی اصلا به این ندارم که این نشانه معضل هست، خودش هم میتونه معضل باشه، یه رابطه تعاملیه، میتونه این معضل خودش شروع کننده باشه یا میتونه معلول باشه، همونطوری که فرد در نتیجه افسردگی میتونه به اعتیاد برسه، از اعتیاد هم حتما به افسردگی خواهد رسید. پس حتما اولین گام نگاه بکنیم ببینیم چه نیازی در این بچه برطرف نشده
که منجر
که منجر بشه. گزینه نوبت عرض دوم.
خواهش.
تو ایام کرونا حتما اعتیاد افزایش پیدا کرده. اعتیاد به صورت همون چیزی که من تعریف کردم، اعتیاد. دلیلش هم اینه که رفتارهای آفلاین، رفتارهای جایگزین وقتی کمتر وجود داشته باشه و از اون طرف یک بازی یا یک شبکه اجتماعی با اون همه جذابیت وجود داشته باشه، فرد ناخودآگاه به سمت اون کشیده میشه و اون تو گیرد خواهد کرد. من فرمایشات خانم دکتر رو در این زمینه نمیتونم تایید کنم که ما باید جایگزین یا ما به ازا براش بذاریم، چون خیلی اوقات هستش که یه چیزهایی تو اینترنت هست که ما به ازا مثلا ما نمیتونیم براش تولید کنیم،
یعنی با تولید محتوا هم نمیتونیم
دنبال... میتونیم کمش بکنیم. همین الان دارم میگم، اولا حواسمون باید باشه که ما نمیتونیم با اونها به صورت عینی رقابت شانه به شانه داشته باشیم، ولی حتما میتونیم یه کاری بکنیم که میزان وابستگی کمتر بشه. شاید ما نتونیم بازی یا مثلا اردو که حتما الان نمیتونیم داشته باشیم توی این فاز کرونایی، ولی حتما اگر پدر مادر به این دغدغه تو ذهنشون نداشته باشن که این بچه واقعا تو خونه قراره چی کار بکنه، براش ابزاری بیارن یا یه راهی برای جلو پاش نذارن، حتما اون به اونسم کشیده میشه. وظیفه والدین اینه که برای اوقات فراغت بچه‌هاشون وقت بذارن، برنامه‌ریزی کنن، شرایطی فراهم بیارن که اونا بتونن جز اینترنت کار دیگه‌ای انجام بدن. حالا نشاید به اون مقدار جذابیت، ولی یه مقدار باید جذاب باشه.
بله.
نکته بعدی اینه که حتما باید میزان مصرف اندازه داشته باشه، اینکه رها باشه میزان استفاده همون مقدار که بچه دوست داره، نه تنها بچه، بزرگسال هم باید این اتفاق براش بیفته. میزان مصرف باید مشخص باشه. اگه میزان مصرف مشخص باشه و یه رژیم مصرف
و این رو خانواده باید تعیین بکنه دیگه.
این رو حتما باید خانواده و البته باید حواسمون باشه که پدر و مادری که به اندازه بچه‌شون لااقل یک پنجم بچه‌شون سواد تکنولوژی نداشته باشن، نمیتونن نظارت داشته باشن. بچه میگه من دارم این کارو میکنم، بعد دیگه کار دیگه انجام میده.
بله.
حتما باید میزان مصرف مشخص باشه، زمانهای استفاده از اینترنت باید مشخص باشه. تو خارج از ایران یه اصطلاحی دارن مثلا نو تک تایم، نو تکنولوژی تایم. یه زمانهایی هستش که اصلا کلا اینترنت باید حذف بشه. قبل از خواب حتما باید اینترنت قطع شده باشه، موقع غذا خوردن باید این اتفاق بیفته، ایام دیگه روز. وایفای همیشه روشن خودش ناخودآگاه آسیبه، آسیب رو شاید خودش آسیب نداشته باشه ولی آسیب رو ایجاد میکنه. یکی از ایرادهایی که به این تکنولوژی آموزشی فعلی مطرح هست اینه که یه تعاملی توی این شبکه ها اتفاق افتاده که انگار همیشه باید اون تو باشید. یعنی معلم یهو ساعت 10 شب میگه که بچه‌ها فلان موضوع بیارین، یعنی داره به بچه یاد میده که تو هر دقیقه باید اینترنت رو چک بکنی، ممکنه من یه چیزی بگم از دست در بره. این حتما باید برای خود آموزش پرورش توش اتفاق بیفته، فرهنگ سازی بشه که زمان تعامل کادر مدرسه، معلم ها و بچه‌ها باید محدود و مشخص باشه، و یعنی اصلا بچه دیگه مرز جنون میرسه که من کی باید پس دو دقیقه بگیرم بشینم. ناخودآگاه داریم هولش میدیم به اون سمت، نه تنها برای بچه آسیب زده، برای معلم هم آسیب زده. معلم اگه این احساس رو داشته باشه که هر دقیقه بچه بخواد بهش یه سوال بده یا جواب ازش بپرسه، اونم دیگه حریم بین زندگی عمومیش با زندگی کاریش از بین بره، دیگه آسیب زده.
بله.
عرض دیگه این که واقعا احساس خطر بکنیم. یه مقدار در مورد اعتیاد به اینترنت و آسیب‌های اینترنت اطلاعات پیدا کنیم. اصلا قرار نیستش که یه قول بیشاخ و دومی از اینترنت ما ترسیم بکنیم، ولی اگر ته ذهنمون یه نگاهی به این داشته باشیم که این استفاده از اینترنت میتونه چه معایبی هم داشته باشه، نگاه واقعی‌گرایانه تری خواهیم داشت. گاهی اوقات ما نگاه میکنیم میبینیم که متاسفانه بعضی از والدین یه احساس روشنفکری میکنن از این که مثلا خیلی زود بچه‌شون در معرض اینترنت قرار میدن، یا میگن که ماشاءالله بچه من چقدر مثلا وارده، در مورد مسائلی که اصلا احتیاجی نبوده که این ورود پیدا بکنه، یا میزان استفاده‌ای که اصلا درست نیست.
به هر حال این هم مواردیه که باید خانواده ها توجه داشته باشن و متاسفانه ندارن.
و خب به نفعشونه آخه، یه پدری که مثلا از سر کار میاد بچهش داره سر صدا میکنه، بچه 2 سالش، خب طبیعیه یه گوشی میده دستش یه 2 ساعت اونجا بیفته
مشغول بشه
صداش هم در نیاد.
بله.
و اینا اگر ندونه، اگر احساس ایمنی بکنه، من بازم عرض میکنم اگر ما این احساس ایمنی افراطی رو داشته باشیم آسیب میبینیم، آسیباشو خیلی جدیتر میبینیم. به این حرفای من به چشم یه لولو درست کردن از فضای مجازی نگاه نشه، به این چشم نگاه بشه که در کنار این همه مزایایی که اینترنت داره آسیبهاش رو هم به صورت واقع‌گرانه بدونیم و جلوشو بگیریم
انشالله. خانم جواهریپور یک دو دقیقه فرصت داریم که راجع به این موضوع باز صحبت بکنیم. خیلی علاقمند بودم که رابطه بین اعتیاد به اینترنت رو با تعارض نوجوان با والدین رو هم از زبان شما بشنوم.
بله، اجازه بدید من یک پاسخ شفاف در مورد فرمایش و سوال شما داشته باشم و بعد یکی دو تا مثال عرض کنم در رابطه با دنیای اینترنت که حالا بنده حالا قویاً معتقد هستم که ما باید برای حضور در این دنیا آماده باشیم. ببینید، تعارض والدین به هر حال اون چه که ما به عنوان سن بلوغ و سنهای نوجوانی معمولا حالا اون آشوبهای درونی که در نوجوانان هستش و معمولا هم تظاهراتش به این شکله که مخالفت با والدین، به اصطلاح تعیین قلمرو و حضورشون در خانواده و اینها تعیین میشه که اتفاقا فضای اینترنت میتونه ارضا کننده تو این زمینه باشه، بخاطر اینکه تو اون فضا میتونه خودش رو نشون بده، حرفاش رو مطرح کنه، نظراتش رو بی‌پروا مطرح کنه و بنابراین میتونه راضی کننده باشه براش. خانواده ای که میبینه نوجوونش باهاش مخالفت نمیکنه و اثرش تو گوشی هست، اگر راضی باشه به این قضیه داره این فرد رو به اون سمت سوق میده که اتفاقا بره و اون بحث اعتیادی که نگران کننده هستش رو براش رقم بزنه. بنابراین مشکل بین کودکان و نوجوانان و عدم درک متقابلشون با خانواده ها قطعا یکی از اتفاقاتی که براش میفته حالا حضور تو فضای اینترنت هست. قبلا بچه ها جوان ها میرفتن تو کوچه و حالا تا دیر وقت میموندن، الان نه، توی خونه هستن ولی توی یک دنیای دیگه ای دارن سیر میکنن، فقط فضایی که رفتن تغییر کرده و الا نوع واکنش به نظر من خیلی تغییر نکرد. بنده بازم تاکید دارم روی این قضیه. صبح داشتم میومدم آقای کوشکی، داشتم نگاه میکردم ببینم تعداد بنرهای تبلیغاتی که توی یک اتوبان هستش و داره به ما میگه که یه سری خدمات رو شما تو فضای مجازی میگیرین، میتونین بگیرین چند تاست. یه چیز حدود 50% پوسترهایی که در فضای سطح شهر وجود داره داره به شما میگه شما یک خدمت جدیدی رو هم از گردشگری، خرید، سلامت، بیمه میتونید در فضای مجازی بگیرین. پس ما داریم کم کم وارد این دنیا میشه و زندگیمون داره وارد این دنیا میشه. من هنوز تاکید دارم اینکه ما آماده نیستیم، آموزش هامون خیلی باید تکمیل تر بشه.
بسیار خیلی متشکرم. چون قافله عشق رسیدند زرا، بر تربت شاه دین به صد ناله و آه، زینب به سر قبر برادر می گفت لا حول ولا قوة الا بالله. خب دوستان، در نیمه ماه رجب هستیم و بسیاری از شما عزیزان هر روز دعای روزانه ماه رجب رو زمزمه می کنید، ضمن اینکه اعمال اون رو به جا میارید، چه نماز جعفر طیار در ایام اعتکاف و چه اعمال ام داوود در این ماه عزیز و دیگر مواردی که شما هموطنان گرامی با روزداری سپری میکنید. اهمیت دعا در ماه رجب که ماه دعا و استغاثه و مناجات هست بسیار اهمیت داره. از شما دعوت میکنم با میان برنامه روی ماه خدا همراه باشید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من نرجو لکل
دلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. رجب عید اولیاء الهی. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز. موعد حضور و خواستن، زمان قرار صالحان با معشوقشان حق تعالی رسیده. پیغمبر گرامی اسلام فرمودند که خداوند فرمود من ماه رجب را وسیله ارتباط بین خود و بندگانم قرار داده ام، پس هر کس به آن چنگ زند به من میرسد. الحمدلله، خدا رو شاکریم که یک بار دیگه توفیق عنایت شد بتونیم از برکات و از فیوضات ماه رجب، رجب العصب، بهرمند بشیم. در روایات اومده که رجب نام یک روز و نهر در بهشت است. این نهر از شیر سفیدتر و از عسل شیرینتر است و هر کسی در این ماه یک روز روزه بگیرد از آن رود و نهر می آشامد. سوال می کنن که از خوبی های ماه رجب اگر بخوایم بدونیم چی رو برامون بیان می کنید؟ فرمودن رجب را عصب گفتن. عصب یعنی فوران یا ریزش بیش از حد رحمت. این ماه ماه عزیزی است که رحمت خداوند کریم بر بندگانش بدون حساب و کتاب می ریزه. وقتی در سخنان اهل بیت عصمت و طهارت دقت می کنیم راجع به ماه رجب، می بینیم که بزرگترین ماه خدا که حرمتش از همه ماهای دیگه فضیلتش از همه اوقات دیگه بالاتر هست. خدا این ماه رو به ما عنایت کرد تا بتونیم با استغفار، با توبه و با اظهار برگشت از گناه به درگاه خداوند کریم بیایم، به ریسمان الهی تمسک کنیم، چنگ بزنیم و ان شاء الله در این ماه عزیز بتونیم از اهالی رجبیون باشیم که فرمودند که عین رجبیون.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. هی چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. من مست و تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه.